سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی کانون آوا و سلامت روان. با اولین قسمت از سلسله پادکست های کولیس قرمز خوش اومدین. من علی محمد صالحی میزبان پادکست شما هستم. هدف پادکست های کولیس قرمز یک بررسی کاملا بی‌طرفانه، جامع و علمی در خصوص روابط عاطفی میان دانشجوانه. مهمان ویژه ما خانم دکتر مولادوست، یکی از مشاوران خبره و با تجربه در این زمینه هستند که قراره با دستاوردها و تجربه های ارزشمند شما رو توی این زمینه یاری کنند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر و خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه افتخار دادید امروز میزبان شما باشیم. خانم دکتر، به عنوان اولین موضوع و همچنین شاید مهمترینش میخوایم ببینیم که چه عواملی در ترغیب جوانان به خصوص دانشجوها به شروع یک رابطه عاطفی کمک میکنه و خب تو این قضیه موثره. یعنی اینکه چی میشه که تو گام اول یک نفر به این فکر میکنه یا حتی احساس نیاز میکنه به اینکه باید یک رابطه رو شروع بکنه و وارد یک رابطه بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که بتونیم سلسله پادکست های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. من هم به شما خسته نباشید میگم و در مورد سوالی که شما مطرح کردید در مورد ارتباط، این هستش که همونطور که همه ما میدونیم توی زندگیمون نیاز به ارتباط داریم. خب خیلی وقتها خود من توی اتاق درمان حتی از مراجعینم میشنوم که خسته شدم و دیگه نمیخوام ارتباط بگیرم، از بس که دچار مشکل شدم، آسیب دیدم، دچار شکست عاطفی شدم و اینکه اصلا یه جایی از زندگیم احساس میکنم که نباشه بهتره. بعضی وقتها مراجعین خسته شدن حتی از ارتباط با خانواده، خسته شدن از ارتباط با جامعه، خسته شدن از ارتباط حتی با دانشگاه و کلن از ارتباط. دلم میخواد یه جایی باشم که خودم و خودم باشم، یه غاری باشه من تنها اونجا برم و برای خودم زندگی کنم که آسیب نبینم. خب این مسئله زمانی به وجود میاد که در واقع افراد مهارت‌های ارتباطی رو نمیدونن باید به چه شکلی باشه. به هر صورت ارتباط هم مثل بقیه زندگی ما نیاز به مهارت داره. مثلا فرض کنید که شما یک ماشینی خریدید و حالا با ماشین دارید رانندگی میکنید و یکی از دوستان شما به شما میگه که میدونی که مثلا آپشن های زیادی رو داره و وقتی که شما آپشن ها رو در واقع یاد میگیرین و مهارتتون رو توی استفاده از ماشین بالاتر میبرید، لذت شما و در واقع شادی شما توی استفاده از اون ماشین بیشتر میشه. ارتباط هم همینطور هست. ما وقتی که به دنیا میایم ارتباط رو به صورت ژنتیک با خودمون نیاوردیم که بگیم که خب بلدم که به این شکل ارتباط برقرار کنم، ولی ذاتاً ما نیاز به ارتباط داریم. آقای صالحی، من یه سوال از شما دارم. اگر که شما قرار بشه که ببرنتون توی یک جزیره و بگن که هیچ کسی اینجا نیست و شما تنهای تنهایید، چی کار میکنید؟ حستون چیه؟
حس الانم رو بگم. اولش جذاب باشه خب، ولی قطعا از یه جای به بعد آدم به مشکل بر میخوره، چون خیلی چیزها هست که تنهایی آدم نمیتونه از پسش بر بیاد.
من میخوام که برای در واقع مخاطبین و شنوندگان ازشون خواهش کنم که یک تصویر سازی از زندگی شما داشته باشن. هفته اولی که توی اون جزیره هستید روزهاتون چطوره بگذره؟
احتمالاً روزای اول خب خیلی ترس هست و استرس این که خب چه خطراتی هست، یعنی آدم نمیدونه چی در انتظارشه. یک مقدار که میره جلوتر یک سری چیزها رو میشناسه، بعد حالا به این نتیجه میرسه که خب الان من خودم مجبورم چه کارهایی رو انجام بدم که از پس این قضیه بر بیام، و بعدش شروع میکنه با اون امکاناتی که داره حالا این نیازها رو تا جایی که میتونه برطرف بکنه.
میشه در واقع هفته اول.
این میشه هفته اول.
دوستان لطفاً توجه کنید، این در واقع شکلی از زندگی هفته اول آقای صالحی هست و میخوایم ببینیم که حالا زندگی شما رو تصویر سازی کنیم برای هفته دوم.
هفته دوم
یه کنجکاوی انجام شده، محیط شما سرچ کردین و شناخت پیدا کردید. پس اولش استراب بود، استرس بود، من کجا هم، اینجا میخواد چی پیش بیاد، و بعد کنجکاوی که خودتون رو به یک در واقع که امنیتی برسونید توی اون منطقه، و الان رسیدید به اون امنیت و هفته دوم میشه.
هفته دوم شاید یک مقدار با اون فضا خوب قطعا بیشتر روشن شدم، یک مقدار پامو رو فراتر میذارم و سعی میکنم شاید چیزهای بیشتر، جاهای بهتری رو تجربه بکنم، برم ببینم چه خبره. و احتمالاً با توجه به اینکه حالا تجربه‌ام تو اون یک هفته مثلا زیاد شده، شاید راهکارهای بهتری به ذهنم برسه، شاید منابع بهتری چندان پیدا بکنم، شبیه این فیلمایی که می‌سازن.
پس هفته دوم شما هم اینطوری در واقع سپری میشه. اما دوستان بشنوید هفته سوم زندگی آقای صالحی را.
هفته سوم دیگه از یه جایی به بعد همین هست، یعنی چیز دیگه اضافه نمیشه، صرفا در حد همین کنجکاوی، شاید مثلا تعداد چیزهایی که جدیدی که پیدا میکنم یه مقدار کمتر میشه، در حد مثلا یکی دوتا چیز دیگه. از یه جایی به بعد همش همین هست، صرف اینا خلاصه میشه دیگه، یعنی بیشتر از این اتفاقی قرار نیست بیفته.
میتونید یکم برای مخاطبینمون در مورد احساستون رو هم حرف بزنید؟
خب گفتم هفته اول که اون ترس و استرس و اینهاست، هفته دوم احتمالاً یک مقدار جرأت بیشتری پیدا کردم و شروع میکنم به حل کردن یه سری مشکلات. ولی خب از هفته سوم به بعد دوچار احتمالاً روزمرگی بشم که خب الان چی؟
تکراری میشه یعنی؟
آره. و مگه چقدر میتونه آدم بگرده؟ حالا برفرض این که تو اون جزیره زنده بمونی.
دقیقا.
اگه زنده بمونی از یه جایی به بعد دیگه همش همین، آدم دیگه بیدار میشه میره مثلا خرگوش کار میکنه شاید و برمیگرده، همین دیگه در آره روتین همه چیز.
خیلی ممنونم ازتون که مشارکت کردید و پاسخگو بودید، چون که دوست داشتم که مخاطبین هم در واقع یک تصویری برای خودشون بسازن. خواهش میکنم که به این موضوع شما هم فکر بکنید و ببینید که اگر که قرار بشه مثل آقای صالحی توی یک جزیره‌ای برید و سپری کنید، چه چیزهایی رو تجربه میکنید. همونطور که آقای صالحی برامون گفتن، هفته اول دچار استراب و ترس میشن. دوستان ما توی ارتباط هم دقیقا وقتی میخوایم وارد یک ارتباط بشیم، اول اون موضوع تردید داریم، یعنی نمیدونم که استراب دارم، آیا این ارتباطی که میخوام بگیرم درست هست، ارتباطی که میخوام بگیرم درست نیست و میخواد به چه شکلی پیش بیاد و برای من چه پیش خواهد آمد. بعد کم کم وارد ارتباط میشم و یه جاهایی مثل آقای صالحی هفته دوم که فرمودن توی در واقع زندگی که توی جزیره دارن به امنیت میرسن، ما احساس میکنیم که توی ارتباط به امنیت رسیدیم و با خودم میگم که چه رابطه خوبی، چقدر ما خوشحالیم و چه ارتباط خوبی هست. ولی کم کم وقتی یه مدت از ارتباط میگذره، مثلا چند ماهی میگذره، یک مدت زمانی در واقع میگذره، مثل آقای صالحی میشیم، در واقع احساس میکنیم که روتینه و دیگه خسته شدیم از یه سری چیزها، برامون تکراری شده و در واقع خسته شدیم. ارتباط هم به همین شکل در واقع صورت میگیره، ولی ما هدفمون هست که توی این برنامه و پادکست ها به صورت عمیق تر و ریشه‌ای تر به مسئله نگاه بکنیم و با این مثال کارمون رو شروع کنیم. دوستان، پس ما متوجه میشیم که هیچ کدوم از ما نمیتونیم بدون ارتباط باشیم. همه ما نیاز به ارتباط داریم، یعنی اون جایی که از همه چیز میبریم و خسته هستیم، نهایتش ممکنه برای یک مدتی این اتفاق بیفته. دوباره به خاطر اینکه ما ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم و نمیتونیم تنها زندگی بکنیم، آخرش دوباره یک ارتباط میگردیم. ولی دوست داریم که این بار یک ارتباطی داشته باشیم که معنادارتر و غنی‌تر باشه، که این رو با توجه به مهارتی که داریم میتونیم تجربهش بکنیم. خب آقای سالی، شما فکر میکنید که چند نوع ارتباط وجود داره؟
ارتباط اگه بخوایم به صورت کلی صحبت بکنیم، خب ارتباط با اشیا میشه باشه، ارتباط با خانواده میشه باشه، ارتباط با حیوانات میشه باشه، ارتباط با چه میدونم فامیل میتونه باشه، ارتباط با دانش مثلا دوستامون، کل چیزهایی که اطراف ما هست اون ارتباط هم با باش داریم، حالا به شکلهای متفاوت.
بله ممنونم ازتون، شما درست گفتید، دقیقا ما ارتباطهای زیادی رو داریم، حالا با اشیا، یه نفر با حیوانات خیلی خوب ارتباط میگیره، یه نفر با گل و گیاه، یه نفر با خدا ارتباط میگیره و یه نفر با آدمها ارتباط میگیره. شاید براتون جالب باشه که ما حتی زمانی که میخوایم در واقع مشاوره پیش از ازدواج و یا حتی مشاوره شغلی انجام بدیم توی حرفه خودمون، توجه میکنیم که نوع ارتباطی که این آدم میگیره به چه شکل هست و اونطوری کمکش میکنیم که مسیر زندگیش رو انتخاب بکنه. چیزایی که شما در واقع بیان کردید ارتباطات با بیرون بود، یعنی شما فقط توجه کردید به ارتباط با بیرون، در حالی که دوستان توجه داشته باشید که ارتباط از دو نوع و ارتباط درونی، یعنی ارتباط خودم با خودم، و یک ارتباط بیرونی یعنی ارتباط من با دنیای بیرون هست. ما معمولاً وقتی به ارتباط فکر میکنیم، مثل آقای صالحی که به ذهنشون رسید و ارتباطاتی رو که مطرح کردن در واقع با بیرون بود، مثل اشیا، حیوانات، گل و گیاه، دوستان، خانواده، توجه به اینها داریم و تمرکز روی این زمینه میکنیم. به خاطر همین هست که یه جاهایی هم دچار مشکل میشیم، چون که اون ارتباط درونی خودم با خودم شکل نگرفته. و مهم این هست که ما توجه داشته باشیم که چقدر من به خودم نزدیکم، چقدر از خودم شناخت دارم. آقای صالحی زمانی که توی اون جزیره هستن، اگر که شناختشون از خودشون خیلی زیاد باشه، بحران‌ها رو بهتر میتونن مدیریت بکنن. ولی اگر بخوان صرفاً ارتباط با بیرون بگیرن، شاید یه جاهایی استرابشون خیلی بیشتر باشه، به خاطر اینکه خودشون رو نمیشناسن، نقاط قوت خودشون رو توجه ندارن، نقاط ضعف خودشون رو نمیدونن. پس بنابراین ما بین ارتباط در واقع درونی و بیرونی یک تفاوتی قائل میشیم و اینها رو میخوایم به صورت مفصل در موردش صحبت کنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر از توضیحاتتون. برای سوالی که پیش میاد اینه که خب الان ما فهمیدیم این خودمون، این ارتباط با بیرون رو، این احساس نیاز رو، الان برای شروع این قضیه، برای اینکه خب الان ما یاد بگیریم به صورت اصولی و به صورت علمی این قضیه رو شروع بکنیم، چه مرحله‌ای باید بگذرونیم، از چی باید شروع بکنیم، به چی باید تموم بشه این قضیه؟
همطور که با هم صحبت کردیم، این که به این نتیجه رسیدیم که پس ارتباط یک ارتباط درونی و یک ارتباط بیرونی هست. من دوست دارم که در واقع مخاطبین عزیز همطور که دارن گوش میدن پادکست رو، سوالاتی که من میپرسم هم از خودشون یه ارزیابی داشته باشن. مثلا این که ارتباط درونی یعنی ارتباط خودم با خودم رو به خودشون از 0 تا 10 چه نمره‌ای میدن؟ چه نمره‌ای به خودشون میدن؟ اگر که قرار بشه بگن که من با خودم مثلا نمره 8 میگیرم، نمره 7 میگیرم، 3، چه نمره‌ای هرم؟ لطفاً این رو مد نظر داشته باشید دوستان. و اینکه ارتباط من با دنیای بیرون به خودم چه نمره‌ای میدم؟ ارتباط من با اطرافم و بیرون از 0 تا 10 چه نمره ارزیابی به خودم در واقع در نظر میگیرم؟ ببینید، ما برای اینکه بتونیم به صورت خیلی تخصصی تر پیش بریم، من نظرم اینه که بیایم و ارتباط خودم با خودم رو در موردش حرف بزنیم. یعنی یه قسمتی در مورد خودشناسی، من چقدر خودم رو میشناسم، و در اون خودشناسی اشاره بکنیم به در واقع قسمت عزت نفس یا سلف استیم. خب مراجعینی که میان اکثرا پیش من میگن که ما اومدیم که اعتماد به نفس را به ما بگیم، در حالی که دوستان توجه داشته باشید که اصلا توی علم روانشناسی اعتماد به نفس نقش پررنگی به اون اندازه‌ای که افراد فکر میکنن نداره. یک چیزی ریشه‌ای تر رو ما در واقع در موردش باید صحبت بکنیم و اون عزت نفس هست. خب یک تفاوتی وجود داره بین عزت نفس و اعتماد به نفس. آی ساله شما تالا در مورد اعتماد به نفس حتما خود شما از اون دسته از افرادی هستید که دلتون میخواد اعتماد به نفس خوبی داشته باشید.
همینطور که هست، همه این همچین قضیه رو دوست دارن. تفاوت این دوتا رو بگم، شاید اعتماد به نفس نتیجه این باشه که تو عزت به نفس داری، یعنی اول باید عزت به نفس به وجود بیاد، بعد اون اعتماد به نفس، اعتماد به خود آدم شکل بگیره.
اگر بخواین یه تعریفی از هر کدوم داشته باشین، آیا تعریف خاصی تو نظرتون هست؟
با توجه به اینکه شما گفتین اینا با هم متفاوته، دارم فکر میکنم که چقدر متفاوته.
چه واژه‌ای رو برش
الان دارم راستش بهش فکر میکنم که این دوتا میتونه چه فرقی با هم نگه داشته باشه.
ببینید، وقتی که ما در مورد اعتماد به نفس در واقع صحبت میکنیم، سلف کانفیدنس و عزت نفس سلف استیم هست. اعتماد به نفس یعنی خود باوری، یعنی من به خودم باور دارم که میتونم کارهایی رو انجام بدم. خب معمولا ما اصلا به خاطر اینکه بخوایم موفقیتی رو به دست بیاریم حتما باید اعتماد به نفس در واقع خوبی داشته باشیم. اما ریشه ای تر از اون عزت نفس هست. عزت نفس یعنی احترام به خود، یعنی چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر برای خودم احساس ارزشمندی دارم. یکی از سوالاتی که ما توی تست سلامت روان از در واقع مراجع میپرسیم اینه که آیا احساس میکنی توی زندگی مفیدی؟ آیا احساس میکنی حس ارزشمندی داری؟ و یکی از در واقع گزینه هایی هستش که پرسش میشه از مراجع. وقتی که فردی میخواد اعتماد به نفس خوبی داشته باشه، اول باید احساس ارزشمندی بالایی داشته باشه و اینکه داره چه کارهایی را انجام میده که در واقع به خودش داره احترام میذاره یا نه. بعضی وقتا حتی اینو من ربطش بدم به ارتباط. آیا من ارتباطی که دارم به خودم احترام میذارم؟ آیا این ارتباط احساس ارزشمندی من رو بالا میبره یا خیر؟ دوستان توجه کنید که خیلی وقتها این ارتباط از سر نیازها و ضعف در خودشناسی شکل میگیره و متاسفانه ارتباط هایی که بین افراد رخ میده خیلی وقتا به خاطر نقص هایی که دارن، هر دوتایشون دارن هم پوشی میکنن این رو. مثلا من آدمی هستم که با پدرم رابطه خوبی ندارم، تو خونه وضعیت خوبی ندارم، کیس مقابلم هم همین شکل هست، بنابراین یه ارتباط میگیریم. اینجا ما میرسیم به بحث دلبستگیه ایمن و نایمن. من دوست دارم که توی یک جلسه ای حتما در مورد اتچمنت و دلبستگی صحبت بکنم، چون توی ارتباط وقتی که مشکلاتی پیش میاد خیلی وقتا به خاطر مشکل وابستگی و دلبستگیه. حالا ما انشاءالله توی جلسات آینده با هم صحبت میکنیم که اصلا دلبستگی چیه، وابستگی چیه، و اینکه شما ارزیابی از خودتون داشته باشید که ببینید آیا دلبستگی شما ایمن هست یا نایمن. وقتی مسئله توی ارتباط پیش میاد خیلی وقتا به خاطر اینکه فرد دلبستگی نایمنی داره، من هم احساس میکنم اتفاقا این همون آدمیه که میتونه منو خوشحالم بکنه، ولی وقتی وارد یه ارتباط عمیق میشم میبینم یه جای کارم رهام میکنه، خیلی جا هم نمیتونه درکم بکنه و اونجاست که مراجع میاد از من پرسه که پس چرا اون لحظه ای که من این مورد بحرانی برام پیش اومد من رها کرد یا با من رفتار تکانشی انجام داد. و مسائلی که در واقع برای افراد پیش میاد از این دست است. یه قسمت دیگه ای که انشاءالله ما توی پادکست هامون بهش اشاره میکنیم در مورد طهرواره های ذهنی هست. تحرواره ها یعنی سازه های ذهنی که من برام در کودکی پیش اومده. خب ما 12 نوع تحرواره ذهنی داریم که اونهاییش که بیشتر میبینیم توی افراد رخ میده رو حتما در این پادکست ها در موردش صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین ما سعی میکنیم که مهارت های ارتباطی رو به صورت تخصصی و شکل و شمایل علمی اینجا با هم دیگه بررسی کنیم و بتونیم این رو برای مخاطبین عزیزمون تقویت بکنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر بابت این مطالب جالب و جذابی که گفتین. ایشالله توی پادکست های آینده در مورد همه این موضوعات که گفتین مفصل حرف میزنیم، توضیح میدیم و امیدواریم که بتونیم به دانشجو کمک بکنیم.
انشالله در خدمتتون هستم. سلامت باشیم. ممنونم از شما.